بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزة السكن بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليه أجمعين. عرض کنم که ما وارد مبادی تصدیقیه منطق فهم قرآن شدیم و یک فصل رو اختصاص دادیم به تبیین نظریه ابتناع، ولی به جهت اینکه اجمالا دوستان با این نظریه آشنا هستن به بیان اون در یک جلسه بنز یک جلسه بسنده کردیم و میخواییم عبور کنیم از تشریح بیشتر اصل نظریه. ولی در تدوین این قسمت رو میشه متن نظریه، البته یه نسخه خلاصه تهیه کردیم، اون خلاصه رو جایگزین کرد، من با حیدری مرز کردم که دیگه این بحث شفاهی لازم نیست پیاده شه و خود نظریه ابتناع رو یه نسخه خلاصه تر تهیه کردیم که او رو به عنوان همین فصل میتونیم جایگزین کنیم که هم متن صوتی لازم نباشه پیاده شه، هم در این قسمت جناب آقای رحیمی هم لازم نیست وقت بگذارم برای تنظیم. این فصل رو، فصل اول رو که جلسه قبل بحث کردیم، از همون متن موجود استفاده میکنیم. فصل دوم رو که امروز شروع میکنیم بر اساس نظریه ابتناع مبادی منطق فهم قرآن رو میخوایم شرح کنیم. در نظریه ابتناع بعد از چهار پیشنگاره اصلی که یکی از اونها پیامبارانگاری دین بود، گفتیم که اگر دین رو رسالت و پیام قلمداد کنیم، مثل هر پیام دیگری در فرایند پیامگذاری با اطراف خمسه پیام و خطاب درگیر و مرتبط هست و در حقیقت اون اطراف خمسه و طرفهای پنجگانه پیام و عمل و فرایند پیام گذاری دارای خصوصیاتی هستند که اگر اون خصوصیات رو بشناسیم و بر اساس اونها قواعد فهم طراحی کنیم، دین خوب فهم خواهد شد و همچنین اگر قواعد تفسیر و فهم قرآن رو بر اون اساس طراحی کنیم، منطق فهم قرآن به دست میاد و قرآن رو خوب میتونیم فهم کنیم. به دو شیوه میشه خصوصیات و خصائل اون مبادی خمسه و اطراف پنجگانه خطاب و پیام دینی رو بیان کرد. یه بار ما بیاییم هر پنج محور رو، پنج مبدأ رو بگذاریم و یک جا خصائل و خصائص هر کدوم رو بازگو کنیم که بعد از بازگوی خصائل و خصائص بر اساس اون خصلت‌هایی که به دست میاد قاعده طراحی کنیم، قاعده رو به تناسب اون خصلت‌ها و خصیصه‌ها طراحی کنیم. مجموعه قواعد به پنج دسته در این صورت تقسیم خواهند شد: قواعدی برآمده از در واقع اصل مبدأ شناسی، مبدأ پیام، قواعد برآمده از اصل مخاطب شناسی، قواعد برآمده از اصل معرفت شناسی، وسائط و وسائل ایصال و قواعد برآمده از موضوع و به اصطلاح محتوا، قواعد برآمده از ماده خطاب، ماده پیام، از این پنج دسته. اون وقت خب این یک شکل قضیه است. ممکن است که ما یه مقدار باز کنیم و به جای پنج دسته کردن و مطالب رو ذیل اون پنج مبدأ جاسازی کردن، بیاییم فهرست کنیم مبادی رو، مبادی گوناگونی رو که در ساخت و تنسیق قواعد و ضوابط فهم قرآن صاحب نقشن و مثل مبدأ برای تأسیس اون قواعد نقش آفرینن. مثلا فرض بفرمید که ما یه دسته از مبادی رو تحت عنوان مبادی متن شناختی مطرح کنیم. متن به مثابه متن عام، متنی که در واقع هر گونه متنی که انسان با اون طرفه، متن عادی و متن خاص، به هر حال کلام یک خصائص و خصوصیاتی داره و بر اساس قواعد کلام رو میشه فهمید، هر کلامی را، جز البته کلام هایی که ویژن، مثلا کلامی اصولا و ذاتا رمزی باشه، اون قواعد و ضوابط خاص خودشو خواهد داشت. ما کلام معمول و متعارف رو که معتقدیم زبان دین و کلام الهی هم از این قسم هست. یه سلسله ویژگی ها و خصوصیات مربوط به مطلق متن، مطلق در واقع کلام متن شده است که اون خصوصیات رو همه متن ها واجدن. مانند این که بگیم این متن از ماتنی صادر شده به انگیزه بیان منوی ماتن، ماتن قصدی داشته، میخواسته اون قصدش رو ابراز کنه و کلامی رو ساخته، مخاطب باید این کلام رو بفهمه و از رهگذر فهم کلام و یا متنی که مؤلف پدید آورده به مراد متعلف و مقصود مؤلف و مقصود مؤلف دست پیدا کنه. بعد بگیم مؤلف هم عاقله و میخواد که غرضش رو به مخاطب منتقل کنه و توجه داره که با چه مخاطبی داره سخن میگه. در نتیجه وقتی کلام او از او صادر شد یا به دست ما رسید، ما در اختیار داشتیم رو باید حمله بر مرادش کنیم و از اونچه رو که از کلام و از متن درک میکنیم بگیم همون مقصود و مراد مؤلف است. این رو در اصطلاح خودمون میگیم به اصطلاح حجیت ظواهر، اینکه ظاهر متن آنچه می نماید همون مقصود مؤلف است. حالا از پاره از مباحث جانبی احیانا فعلا بگذاریم و بنا نیست وارد شیم، اما به هر حال اصل این که ظاهر گویا و رسای مراد و مقصود مؤلف هم برای القاء اون مقصودش این کلام رو پرداخته و این متن رو ساخته است. و بعد بگیم که اگر معنایی به ذهن آدم تبادر میکنه، در این حال احتمال معانی دیگه هم هست. فرض میگیم اونی که تبادر میکنه اون نشانه معنای حقیقی است مثلا. خب این یه قاعده است. حجیت ظواهر به عنوان یک اصل و به عنوان یک قاعده، یا اینکه اگر معنایی به ذهن آدمی از میان معانی مختلفه یک لفظ، یک ترکیب به ذهن خطور میکنه، تبادر میکنه، اون متبادر معنای حقیقی است، باقی مثلا مجازیان و استعاریان و امثال اینها، اینا قواعدی هن که ناظرن به متن عادی و همه متونی که با ساخت و بافت انسانی و عقلایی پردازش و احیانا ارائه شدن. قرآن کریم هم از همین قسمه. قرآن هم یک متنه، یک متن عقلایی است. فرض بر این است که به زبان عقلا صادر شده از ناحیه حق تعالی. و اما در این حال می شود برای متن قرآنی ویژگی های دیگری رو هم قائل شد، ویژگی های اختصاصی متن قرآن. به هر حال درست است که قرآن یک متن است و لسانش لسان عقلایی است و پیشفرض ما این است که مراد الهی در این متن نهفته است و ما هم باید همون مراد الهی رو کشف کنیم و طبق سایر متون باید به ظاهر رو فهم کنیم و به ظاهر اعتماد کنیم، ظاهر حجته. این درسته، ولی در این حال توجه داشته باشیم که این متن یک متن وحیانی نیز هست. چون متن وحیانی است، یک ویژگی هایی رو این متن برخوردار میشه، از ویژگی هایی برخوردار میشه که دیگر متون عادی از اونها برخوردار نیستن، فاقد اونها هستن. وقتی میگیم متن وحیانی است یعنی قدسی است و طبعا متن قدسی دارای قداست یک احکامی داره، یک به اصطلاح خصوصیاتی خواهد داشت. خود همین قدسانیت متن قرآن در مقام فهم اون باید لحاظ شه، یعنی برایندی عقیده به قدسانیت متن قرآن خواهد داشت که در قالب قواعد فهم این متن باید صورتبندی بشن. قدسانی انگاری خودش یک ویژگی متن قرآن است که دیگر متون از اون بهره ندارد و از این ویژگی ما باید که این خودش یک مبدع است، یک سلسله خصوصیات و یک سلسله فروضی رو باید به دست بیاریم. اگر این رو پیش انگاره قلم داد کنیم، این پیش انگاره مولد تولید کننده یک سلسله انگاره هاست که اونا در قالب در واقع مبنای قواعد یا خود قواعد به اصطلاح صورت بندی میشن. یا اینکه وقتی میگیم متن وحیانی است و حاوی مفاد وحیانی نیز هست، یعنی وحیانیت دست کم دو وجه پیدا میکنه، یک وجه لفظی که بهش اشاره کردیم و مربوط میشه به صورت متن و یک وجه معنوی هم داره. یعنی وقتی میگیم قرآن وحیانی است، یعنی هم الفاظ قرآن هم معانی قرآن وحیانی است. وحیانیت لفظ و معنای قرآن مورد نظره. اگر متن محتواش مفادش وحیانیه، پس برای خطا ناپذیر. معصومه. یعنی عصمت متن قرآن از اینجا به دست میاد و چون مبدأ این متن ماتنه، این متن معصوم حق تعالی است، محتوا هم معصوم خواهد بود، لفظ هم معصوم خواهد بود، لفظ قرآن هم معصومه. یعنی کسی نمیتونه بگه که اینجا این کلمه غلط احیانا نازل شده. ما کلماتی در قرآن داریم که در بعد و نزول کتاب به طرزی نوشتن. حساسیتی که مسلمان ها داشتن برای اینکه قرآن تحریف نشه و دست نخوره، دست برده نشه، اصرار کردن به همون هیئتی که در بعد و نزول کتابت شده، همچنان به همون هیئت باید کتابت شد. این حالا یه بحثیست برمیگرده به کاتب. همه میدانند که این به هیئت دیگر هم میتواند نوشته بشود، ولی مهم این است که بگیم لفظ عیناً وحیانی است، پس نمیتونه غلط باشه. یعنی در قرآن غلط لغوی، غلط صرفی، غلط نحوی، غلط بلاغی راه نداره در لفظش. در محتوا و معانی هم همینطوره، وحیانیت محتوا و معنای قرآن هم لازمش عصمت محتوایی هم هست. پس اونچه از قرآن فهم شود اگر فهم صائب باشد، خطا ناپذیر خواهد بود. یا ویژگی دیگر باز متن وحیانی با توجه به این که حاوی دین وحیانی و دین متلائم با فطرت انسان است، فطرت نمون بودن و گزارا و آموزای قرآن است. به هر حال قرآن کریم دارای دو قرآن کریم حامل تعالیم فطری است و بسا بتوان گفت که الفاظ و تراکیب قرآنی هم فطری هستند، مورد خوشایند فطرت هستند و بسیاری برای قرآن اعجاز لفظی قائلند، برای قرآن احیانا حتی اعجاز صوتی قائلند. از بین انواع اعجازهایی که برای قرآن برشمرده شده، فطرت نمونی گزاره و آموزهای قرآن هم باز یک خصوصیت و ویژگی است که بسا در متون عادی از اون سراغی نتوان گرفت. همونطوری که وحیانیت الفاظ و آموزهای قرآن، لفظ و معنای قرآن برایندی در سطح قواعد و ضوابط فهم داره، از این مبنا یک سلسله قواعد و ضوابط تولید میشه که در فهم این کتاب میتوان اون رو به کار برد یا باید اون رو به کار برد. از فطرت نمون بودن گزارا و آموزهای قرآنی هم به نظر ما میشه پاره قواعد رو استیاد کرد و اگر مثلا در مقام سنجش معرفت به دست آمده از قرآن اگر احساس کردیم اون معرفت حاصل با فطرت آدمی سازگار نیست، در صحت فهم خودمون و اصابت فهممون به متن واقع قرآن باید تردید کنیم. خود این که باید مفاد به دست آمده، معارف فراچنگ آمده از فهم قرآن با فطرت متلائم و سازگار باشه، یک اصله و میتونه از این قاعده فهم و قاعده سنجش به دست بیاد. خب این باز از خصوصیات و خود همین خصوصیت یک برایندی در سطح قواعد و ضوابط رو موجب خواهد شد. کما اینکه باز خصوصیت دیگه که در متن قرآن هست، حکیمانگی قرآنه. حکیمانگی رو دست کم در دو سطح میشه تفسیر کرد. یکی یعنی عاقلانه بودن، خب هر متنی که از انسان عاقلی هم صادر شده باشد عاقلانه است، و سر این که میگیم ظاهر حجت هم همینه، میگیم این آقا میخواسته که قصدش رو ابراز کنه و منوی و مرادش رو بازگو کنه، نمیشه که برخلاف قصدش حرف بزنه، این عاقله، انسان عاقل چنین نمی کنه. در واقع حجیت ظواهر از حیثی برمیگرده و یه همچین اصلی حتی در خصوص متون عادی انسانی عقلایی. خب به این معنا قطعا قرآن حکیمانه است، یعنی یک متن عقلایی است به لسان عقلا و برابر با همون شیوه عقلایی تخاطب نازل شده. اما در این حال از حیث دیگه هم میتوان گفت که حکیمانه است، لایه در واقع درونی تر حکیمانگی قرآن به این است که از یک سختگی و سطواری و سازواری و ژرفایی خاصی قرآن کریم برخوردار باشه. وقتی توجه میکنیم که از حکیمی صادر شده که حکمت در واقع جزء اوصاف اوست، از صفات اوست، و در سر و سر قرآن هم این مسئله به کرات به تعابیر مختلف بیان شده که مجموع آیاتی که در بیان رابطه قرآن دین با عقل، شأن عقل و جهاتی از این قبیل بیان شده رو ما در مجموع به 14 دسته آیات رو تقسیم کردیم که شامل 10 آیه میشه، و مجموع آیات حاکی از همین حکیمانگی قرآن کریمه. اگر گفتیم قرآن به لحاظ ساختار، به لحاظ زبان، به لحاظ محتوا و مضمون حکیمانه است، اونم در استوای اعلای حکمت، در اون صورت باید بپذیریم که پاره‌ای از قواعد فهم باید از این اصل سرچشمه گرفته باشه، باید یه سلسله قواعد و ضوابط برای فهم این کلام ما داشته باشیم و به کار ببندیم که با از این خصوصیت و خصلت قرآنی نشأت گرفته. باز وقتی میگیم قرآن وحیانی است، یعنی وحی تشریعی، وحیانیه صرفا یک الهام عرفانی و تجربه دینی نیست، بلکه وحی تشریعی است که نازل شده. اگر اینو گفتیم پس برای غرض آن هدایت انسان هاست. اگر غرض هدایت، یعنی قرآن هدایت مآل است، یک سلسله قواعد و ضوابطی که میتونه برایند این مبنا باشه تولید میشه. هدایت معالی در واقع منشأ پاری از مبانیست. مثلا همین بحث زبان قرآن رو که عرض کردیم، خب گفتیم که زبان قرآن عقلاییست. خب عقلایی بودن زبان با رمزآلود و رازناک بودن و سمبولیک بودن زبان، اشاری بودن زبان منافات نداره. ممکنه یه عاقلی به زبان اشاره سخن بگه، اشاری سخن بگه، رمزآلود سخن بگه، احیانا حتی حسب شرایط و ظروف دو پهلو سخن بگه، تعبیر امروز قرائت پذیر سخن بگه، این که با عقلانیت و عاقل بودن مبدا یک متنی ماتن منافات نداره. بله. وقت یه اصل دیگه که داریم مطرح میکنیم، هدایت معالی، این میگه که اگر زبان رمز فهم این متن رو با مشکل روبرو کنه، یا مخاطب نتونه با این متن ارتباط برقرار کنه، زبانه رمز و اهلش میفهمن، همه نمیتونن درک کنن. این متن بناست که بشریت رو هدایت کنه. در بین بشریت نوابغ و نخبگان هستن، اوساط مردم هم هستن، دانشمندان هستن، در ناخواندگان و امیان هم هستن. و اگر به لسانی و به زبانی قرآن سخن گفته باشد که فقط خواص بفهمند، و بسا اگر بگیم دو پهلو هست و قرائت پذیر است، خواص هم متحیر بشن، نتونن به حق و متن واقع و نفس الامر این متن پی ببرن، این با هدایت معالی قرآن سازگار نیست، هدایت اتفاق نمیفته و نقض غرض خواهد شد. لذا هدایت معالی در کنار حکیمانگی خودش که برایان داره، تولید انگاره های دیگری رو میکنه که یکیش این است که زبان قرآن نباید رمزالود باشد، دو پهلو باشد و احیانا غلبه با متشابهات باشه، الا و لابد باید قرآن چون غرضش هدایت به طرزی سخن گفته باشد که این غرض محقق بشه. و نظریه در واقع قرائت پذیری به این اعتبار ابطال میشه، چون قرائت پذیر بودن مساوی با عدم امکان دستیابی به معنای متعین. پس بنابراین از این اصل هدایت معالی ما هویت زبانی قرآن در میاریم. باز از همین اصل ما دریافت میکنیم که قرآن کریم در واقع بناس به لسانی به زبانی سخن بگوید که مراد فهم بشود تا هدایت محقق بتونه بشه، ما اینو درک میکنیم. و باز به این به تبع این نتیجه که میگیریم به این نقطه هم باز دست پیدا میکنیم که قرآن کریم معنای متعین داره، تعین معنا اینجا به دست میاد، نمیشود معنای متعین نداشته باشه اگر بناست هدایت متوقف بر فهم باشد، هدایت متوقف بر التزام به آموزه ها باشه، باید معنای متعینی داشته باشه که بتونیم به اون برسیم. اگر فکر کنیم که ما باید حیران بین معانی و یا لایه های آن سیر کنیم، این اتفاق نمیتونه بیفته. ملاحظه میکنید که این مبدأ متن شناختی در مقام فهم متن مشتمل بر دو دسته انگاره خواهد شد، یا پیش انگاره و انگاره خواهد شد، که یه دستش به اعتبار اینکه این یک متن است مانند هر متن دیگری در چارچوب قواعدی صادر شده و قابل فهم است، قواعدی که هر متن اوغلای دیگه داره، این یه دسته از در واقع از این زاویه یه دسته از قواعد به دست میاد. و از حیث دیگه که یعنی یک سلسله ویژگی های هم بازی متن خواهد داشت، چون متن خاص است از اون جهت که متن وحیانی است، وقتی متن وحیانیه پس معصومه، قدسی است، اگر متن وحیانیه پس فطرت نمونه، اگر متن وحیانیه پس هدایت معاله، امثال اینها هم برمیگردن به اون حیث اختصاصی در واقع متن قرآنی، و هر کدوم از اینها میتواند مبنای تولید قواعد و ضوابطی باشه که حالا ما در همین یادداشت برداری ها بعد قواعدی رو که در تفاسیر، در منابع اصولی، در سایر منابع اون شش حوزه‌ای که بناست فیش برداری بشه در اونجا ها بر میخوریم، این قواعد رو باید ارجاع بدیم به این مبادی، بگیم این هر کدوم از اینها به کدام یک از این مبادی باز میکرد. خب این متن شناسی از حیثی میتواند، ما گفتیم که ما دو جور میتوانیم اون مبادی و اطراف خمسه رو تبیین کنیم اینجا. یکی این است که همون پنج در واقع مبدع رو، پنج طرف و پنج عنصر فرایند پیامگذاری رو ببینیم و بعد ببینیم که با چه عناصری درگیره. ممکنه به اصطلاح بتونیم توسعه بدیم، باز کنیم و با تفصیل دیگری اینها رو تبیین کنیم. حالا اگر بخوایم بگیم که این خصوصیت متن شناسی به کدام یک از مبادی خمسه ارجاع میشه، علل قاعده باید این برگرده به مبدا وسائط و وسائل پیام. ما وسائط و وسائل پیامگذاری رو که مثلا خود وحی وقتی از ساحت الهی صادر میشه میاد در قالب لفظ نازل میشه و به صورت کتاب ظاهر میشه و در اختیار ما قرار میگیره. پس لفظ شد و متن شد واسطه. این متن در واقع خود وحی که نیست، قالب وحیه، حاوی وحیه، وحیونی است که از ساحت الهی صادر میشه و در صورت متن نازل میشه و در دسترس بشر قرار میگیره. ما مسئله متن شناسی را از حیثی میتوانیم در زمره مبدع در واقع واسطه شناسی و مبدع در واقع وسائط و وسائل ابلاغ بگنجونیم. اگر اینجور بشه در حقیقت میره توی دسته مبدع معرفت شناسی. ما گفتیم پنج طرف داره پیام و رسالت. یکیش مبدع است که گفتیم در واقع مصدر مبدع مصدر شناختی، دیگریش مخاطب مبدع مخاطب شناختی، سومیش اون وسائط و وسائلی هم که پیام رو از مبدع به مقصد و مخاطب باید منتقل کنن. اونجا پنج طریق رو و وسائط پنجگانه ای رو برای انتقال حکمت و شریعت از حضرت الهی به ساحت بشری به سلام ما بازگو کردیم که یکیش وحیه که بخشی از طریق نقلی رو تشکیل میده، حدیث هم بخش دیگر بود. به این ترتیب اگر در واقع ما بخوایم وسائط و وسائل رو بررسی بکنیم، متن رو در این بخش باید بررسی کنیم. پس بنابراین میشه این مطلب، مطلب مبدا متن شناختی در زمره مبدا معرفت شناختی قرار بگیره. منتها من اینجا بردم که مبادی متن شناختی که مراد سرشت و صفات ویژه و اهنامه الهی به اضافه خصوصیاتی است که هر متن عقلایی واجد اون هست، میتواند از مباد در زمره و ذیل در ذیل مبادی معرفت شناختی منطقه فهم قرآن قرار بگیره. و این یک مبدأ مستقل قلمداد نشه و ما بر اون دستبندی پنجگانه ملتزم بمونیم، به خودش رو یک دسته مستقل قلمداد نکنیم. اما عرض کردیم که به اعتبار این که روشکار مورد بحث روشکار فهم متن، اون هم متن مقدس، در حقیقت گرانیگاه این روشکان که یک روشکان متن فهم متن است، میتواند هویت و ماهیت و مختصات این متن باشه. به این اعتبار این رو مستقلن گفتیم، جدا کردیم، ترک کردیم، ولی در واقع جزی از همون مبادی معرفت شناختی قلم داد خواهد شد. عرض کنم که متن مبدا دیگری که قابل طرح هست اینجا، مبدا در واقع مصدر شناختی است، مصدر این متن ویژگی هایی دارد، مختصاتی دارد حق تعالی، که در همه فرایند و همه ارکان و اضلاع فرایند پیامگذاری اون مختصات تأثیر داره، از جمله در خصوص در واقع حتی همین متن که ملاحظه کردیم، گفتیم به اعتبار این که مبدأ حکیمی متن حکیمانه است فرض بفرمید. به هر حال مبدأ و مصدر این متن، آن که این متن از حضرت او صادر شده است، یک خصوصیات و ویژگی هایی داره که اون ویژگی ها وقتی دقیق احصاء بشه و تبیین بشه برآیندهایی خواهد داشت در قالب قواعد و ضوابط، که بخشی از قواعد و ضوابط منطق فهم قرآن رو تشکیل میده. مبدأ معرفت شناختی هم که گفتیم وسائط و وسائل انتقال پیام است، باز با همین ترتیبه که البته مبدأ معرفت شناختی از یک تنوع بیشتری برخورداره، چرا که مبدأ معرفت شناختی شامل کارکردهای عقل در فهم قرآن میشه، شامل همین بحث متن شناختی که اول بحث کردیم جداگانه میشه، شامل سایر منابعی که در فهم قرآن کاربرد دارن، مثلا حدیث و خبر میشه. احیانا فطرت رو اگر براش کاربرد استقلالی یا عالی در فهم قائل باشیم که فی الجمله قائل هستیم، باید در اینجا لحاظ بشه. و اگر ما برای فهم متن یک سلسله قواعدی که آنچنان که باید عقلی یعنی دقیق باشن نیستن، اما عقلا اونها رو رعایت میکنن که در همون قسم مربوط به متن عام در واقع عمدتاً لحاظ میشه، خب شامل این نوع از مسائل و مطالب میشه. به هر حال مبدأ یا مبادی معرفت شناختی که شرح مختصات وسائط و وسائل انتقال پیام الهی و ویژگی های مدرک ها و مدرک های مربوط به مرادات الهی است، اینها در واقع شرحش در این بخش انجام میشه و بر اساس اون شرحش این سلسله قواعد و ضوابط هم به دست میاد. این رو سریع‌تر این دو تا مورد دیگر رو توضیح بدم. مبادی دین شناختی در واقع همون محتوا، حالا ما در اونجا میگیم مبادی در واقع مبدأ مادی، ماده پیام، ماده پیام قرآن چیه؟ دین. ماده پیام قرآن دین. این خصوص در واقع این وجه و این طرف از اطراف خمسه فرآیند پیامگذاری باز از اهمیت خاصی برخورداره. این رو میگیم مبدا دین شناختی در اینجا به اعتبار اینکه ماده خطاب و پیام الهی همون دین و خصوصیاتی که دین داره، خصوصیات هم ماده است که این متن حاوی آن است، حامل آن است. اون خصوصیات باید در مقام فهمی متن لحاظ بشه. یعنی یه سلسله ویژگی های دین داره که اون ویژگی ها رو بعد اجمالا پذیرفته باشیم یا به آنها پی برده باشیم و با توجه به اونها فهم کنیم این متن را، چون این متن حاوی و حامل اونهاست. این که دین مثلا از حیث قلمرو شامل هم حوزه بینش و عقاید میشه، هم شامل حوزه کنش و رفتار و احکام میشه، هم شامل حوزه منش و اخلاق میشه و هم مشتمل بر گزارهای علمیست. قلمروش وسیعه، اینجور ببینیم، برعکس اون کسانی که میگن که دین تنها ارزش ها رو بیان میکنه، دستورها آموزه های رفتاری احیانا مثلا نداره، وارد فروع نمیشه. فرض کنیم خب این دو دیدگاه تأثیر خودشو در تولید قواعد فهم میگذاره و ما پیشفرضمون آن است که قلمرو دین گسترده است و همه حوائج و نیازهای زیستی و مناسباتی انسان رو در این عالم اون عالم پوشش میده. پس بنابراین مبدأ ماده شناختی در اینجا در قالب مبدأ ماده شناختی که در اصل نظری ابتنا مطرح میکنیم، اینجا در قالب مواد اختصاصی دین شناختی بروز و ظهور میکنه و تبلور میکنه و اون مختصاتی رو که برمیشماریم از توش قواعد تولید میشه، اون قواعد منطق فهم قرآن رو پدید میاره. پنجمین دسته از مبادی اختصاصی انسان شناختی و به تعبیری مخاطب شناختی است. مبدأ مخاطب شناختی که این کلام مخاطبش انسان با خصوصیات و ویژگی هایی است. بناست که مستر این رسالت، این خطاب، این متن ماده و محتوایی را به مخاطبی منتقل کنه که اون مخاطب فهم کنه، اولا دریافت کنه، رو بعد ایثار شه، ثانیا فهم کنه، ثالثا بهش ملتزم بتونه بشه، عمل بکنه. حالا التزام قلبی و جوانهی که میشه اعتقاد، التزام جوارحی و جسمی که عمدتا در واقع عمل را تشکیل میده و بناست که با یه همچین مخاطبی رو روشیم. بس بنابراین مختصات و خصائل این مخاطب برشمرده میشه و برایند اون قواعدی میشه و ضوابطی میشه که در فهمیمت بعد به کار برده بشه. ششمین دست موادی قلم رو متعلق شناختی است. قلم رو شناختی و متعلق شناسی یه متن و این پیام باز ضلع دیگر فرایند پیام گذاری است که این پیام در اون فرایند از مصدر شروع میشه و به مخاطب میرسه. در واقع باید بدونیم که متعلق دین چیست. انواع یا به تعبیری بگیم که متعلق های پیام کدامند. انواع قضایا تشکیل میده قرآن رو، قرآن از انواع قضایا تشکیل میشه، مثلا از قضای اخباری، از قضایای انشایی و هر یک هم از انواع مختلفی برخوردار هستن. خب خصوصیات این جهات و این نکات رو باید ما در بیاریم و در قالب قواعد و ضوابط اونها رو دستبندی کنیم و صورت بندی کنیم. ما در واقع اون خصوصیت متن شناختی رو عرض کردیم، برجسته کردیم و به این ترتیب شد پنج مبدأ، در حالی که گفتیم اون خصوصیات متن شناختی جزی از همون خصوصیات معرفت شناسی هستن. در اصل همون پنج طرف و پنج مبدایی رو که در نظریه ابتنو مطرح کردیم اینجا به اصطلاح دیده میشه. حالا ما باید یک لایه دیگر از بحث رو باز کنیم که بریم ببینیم از هر یک از این مبادی چه قواعدی تولید میشه. یه سلسله بحث هایی رو ما به عنوان فصول در واقع اصلی تحقیق منطق فهم قرآن اینجا تنظیم کردیم که اجزاء تعریف رو اون در دوازده تا اصطلاحی رو که معنی کردیم به عنوان مبادی تصوریه اونها رو حسب مصادیق در واقع باید بحث کنیم. بلیزا از مجموع اینها حدود 10 تا فصل به وجود اومده که بخوایم وارد این مرحله بشیم در واقع وارد فاز سوم مطلب خواهیم شد که خود مسائل علم منطق فهم قرآن خواهد بود. و به تعبیری تا اینجا ما از مبادی بحث میکردیم، اگر به همین میزان بخوایم بسنده کنیم و عبور کنیم مبادی رو گفتیم، و اگر بخوایم تفصیل بدیم که خب جا داره میشه تفصیل داد که اون که ما در نظریه خطاب شرعی اونجا همین چارچوب رو عرض کردیم و الان مدت مدیدیست که از انگاره هایی که مترتب می شوند بر مبادی خمسه بحث می کنیم، در حالی که اگر مبادی خمسه پیش انگاره قلم دادشن این بحثی که میگیم انگاره به حساب میان، تازه لایه بعدی میشوند قواعد و ضوابط. اونجا خب این داریم بران در بیسی افساس بحث میکنیم، تفصیلی تر بحث کردیم.
مثلا میگه شما تو مبادی تصوریه نیازی نیست قرآن، سنت و عقل رو با توجه این تفصیل که من حضرت عالی کردیم ما اینو در مبادی تصوریه مثلا میگیم قرآن رو تعریف کنیم، سنت رو تعریف کنیم، عقل رو تعریف کنیم. چه عقل؟ من گهی در حضرت عالی تو بحثی که اول فهمید در باره حجیت ظواهر یا که بعضی از آیات ایهام دارن و بعضی از آیات اسرار دارن چند تا مسئله مطرح میشه. در مقام ابلاغ که شارع مقدس هستش، در مقام ابلاغ مطمئنن اسرار و ایهام مطرح نیست، معنای متعینی که خود مقصود خداوند بوده و از مبدأ صادر شده مشخصه واسه ذات اقدس هست. اونچه که ایهام پیدا میکنه یا داره اسرار میشه در مقام ابلاغ هستش. واقعا اینجا چند تا شبهه مطرح میشه. یکی از شبهاتش این هستش که ما اختلاف قرائت داریم در مقام لفظ، اختلاف قرائت داریم. دوم اینکه آیا تمامی قرآن رو میتونیم تعمیم ببخشیم به حجیت ظواهر، یا اینکه برخی از آیات هستن که دارای حجیت ظواهر هستن که تبادر رو به ذهن بقول ما میتونیم از مسئله تبادر معنا رو منکشف کنیم که بفهمیم معنا مقصود شارع بوده. آیا میشه گفت همه قرآن دارای حجیت ظواهر هستن؟ آیا میشه گفتش که اگر همه قرآن دارای حجیت ظواهر هستن اون وقت آیات اسرار، آیاتی که ایهام دارن، آیاتی که اسرار دارن چی میشه؟ یعنی که نظر حضرت عالی هست که این مطلب تشکیکیه، یعنی برخی آیات دارای ظواهر هستن ولی در این حالی دارای ظواهر هستن دارای بطن و اسراری هستن که معصوم فقط از اونها سر در میاره و بقیه عموم سر در نمیاره. خب اگر ما اینجا قائل باشیم که حجیت ظواهر دارای بطنی هستش که معصوم از اون سر در میاره، باز بحث اخباریون پیش میاد که اخباریون معتقدن که جز فهم معصوم فهم کسی دیگه‌ای به کنه معنای آیه نمیرسه. حالا ما باید اینجا همون معنای تبادر رو بگیریم یا نه باید بریم سراغ فهم معصوم؟ چند تا شبهاتی مطرح میشه پیرامون این قضیه.
باز کنیم که راجع اون مطلب اول که ما اصطلاحات و کلمات کلیدی دیگری هم هست که اونها رو هم خوب بود معنی میکردیم. من اولین جلسه که راجع به مبادی تصوری بحث کردیم عرض کردم که چون اصطلاحات رو قبلا ما کار کردیم و جمعه های آدم زده هم تدوین دارن میکنن در تحقیقات و آثار آرای مختلف، البته شون دارم تدوین میکنن بعد گفتیم که حوزه های معرفتی مربوط به هر یک از واژه ها را هم مشخص کنن که شون یه فهرستی از حوزه معرفتی دین پژوهی در آوردن. در نتیجه اگر ما بیاییم مثلا بگیم فرض کنید نهایتاً 400 تا اصطلاح و کلمه و ترکیب رو ما تعریف کردیم، حالا یا تعریف خاص ارائه کردیم و احیاناً خود اصطلاح جعل ماست یا تعریف مشهوری رو پذیرفتیم، دستبندی میشه و اون اصطلاحات که قرآنی خود به خود در میاد، چون برای شد جلو هر اصطلاح بگیم این اصطلاح قرآنی، تفسیریه، فلسفیه، کلامیه، مثلا فقهیه، اون وقت بنابراین شد که بعد از اینکه جواب امزاد این کار انجام دادن ما اصطلاحات قرآنی رو جدا کنیم، ضعیبه کنیم به این تر، ولذا خیلی از کلمات رو تو فهرست رو برده بودیم، حتی اونا رو هم دیگه وارد شرحش نشدیم، نخواستیم وقت رو بگذاریم، اگر نه که ما از سنت مثل تعریف خاص داریم، تعریف خاصی ارائه کردم که تقریبا کسی ارائه نکرده، تقریبا که تحقیقاً اون تعریف که من درس کردم، چون همه تعریف رو من بررسی کردم، بعد اشکالات اونها رو مطرح کردیم، فرض میکنیم در این تعریف رو پیشنهاد بکنیم، اشکالا که بر دیگر تعریف وارد نیست، ولی دیگه اینجا بحث نکردیم بگیم والا سنت رو بر اساس تعریف، چون تعریفش هست و انقریب آیه آدمزاده رو تمام میکنه، الان همین نسخه که دادن اینا هست توش، همینا مثلا تفسیر رو فرض فرمی، تحویل رو، سنت رو، همه اینا رو اونجا آوردیم و بعضیش همون تعریف مشهور است که دیگران مطرح کردن، ما اون قبول داریم، بعضی هم احیانا تعریف خاص ارائه کردیم مثل کلمه سنت مثلا، بعضی هم اصطلاح اصلا مال ماست، طبعا تعریف خاصی باید بکنیم برای این اصطلاح. راجع به مطلب دوم که اگه آیا مطلب دومتون دارن این بود که آیا تمام قرآن سراسر قرآن این گونه است که ظواهرش حجته، البته مانند هر متن دیگری دست کم متون قرآن به سه سطح نص و احیانا ظاهر و غیر ظاهر میتونه تقسیم بشه، قرآن شامل متشابهات هم هست، منتها بر اساس قاعده ارجاع متشابهات به محکمات متشابهات رو میفهمیم، به نتیجه به عبارتی میشه گفت که این اصل مخدوش نمیشه، اصل که باید به ظواهر تمسک کنیم و ظواهر حجتن به جای خود هست، بعد میگیم که آقا فلان متن متشابهه، اون دیگه ظاهر نداره، در واقع نه تنها نص نیست احیانا ظهور هم نداره و باید او رو با ارجاع به متن ظاهر یا نصی تفسیر کنیم،
یعنی اخبار و روایاتی که هستش در این زمینه دیگه فرمایید،
نه 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 روایت تفسیری نه خیر، فرض بر این است که آیات متشابه رو با آیات محکم ارجاع بدیم، خب آیات محکم رو از حجت ظواهر میفهمیم، و آیات متشابه هم بالواسطه باز با تیکه بر حجت ظواهر فهمیدیم، چون محکمات رو بر اساس قاعده حجت ظواهر از حجت ظواهر فهم کردیم، بعد متشابهات رو هم با ارجاع به محکمات فهم کردیم، پس با واسطه باز یه جور پاش به حجت ظواهر بند شد، باز این قاعده سرجاش، این قاعده مخدوش نمیشه. راجبه این که آیا قرآن زوبوتون نیست، مگر که زوبوتون هست، ما معتقدیم که قرآن زوبوتونه، اگر زوبوتون باشه وقت باز دوباره مسئله فهم پذیر بودن قرآن چه وضعی پیدا میکنه، قرآن زوبوتونه و زوبوتون بودن به معنای زوبوجوه بودن نیست، اگر کسی بگه قرآن زوبوجوه به این معنا که معنای متعین نداره و هر کسی یه جوری از اون فهم خواهد کرد میشه همون قرآن پذیری، زوبوجوه بودن به این معنا، اگر اینجور فرض بکنیم خب قرآن هدایت معال نمیتونی باشه، نمیتونی هدایت کنه، چون هیچگاه معنی متعین به دست نمیاد تا انسان راهو کشف کنه. و تعبیر از تنبیر علیه السلام که فرمودن قرآن زور وجوهه، اون به این معنا نیست که قرآن کریم ذاتن قرائت پذیره، بلکه به این معناست که میگه ممکنه کسانی اونجایی که آیه احیانا فرض کنید ظهوری داره بر معنای ازهر هم نکنن، بر معنای ظاهر هم کنن، بر معنای ظاهر هم نکنن، بر یه احتمال هم کنن، احتمال رو بر میتابه، احتمال دیگه هم هست که بگیم ظاهر نمیگیم نست، نصوص که زو وجود نیست قطعا، بلکه ظواهر زو وجود ممکنه باشن. منتها بررسی سلسله قواعدی اهل فن میتوانند نهایتا اون معنای متعین اصلی رو کشف کنند. منتها در بدو مواجهه شما آیه رو میخونی میگه آقا این آیه معنیش این نیست که اینه. خب عملا در مواجهه اولی ممکنه با یه همچه تشکیک های روبرو بشیم و نتونیم به قرآن استدلال کنیم. قرآن نیاز به استنتاق داره، ولی زوبوتون بودن اصلا ما این منافات نداره. زوبوتون بودن یعنی که هر بطن و لایه ای از معنا رو که میفهمی معنای قرآنه، منتها قرآن در حقیقت لایه لایه است و هر لایه رو که میفهمی میتونی به لایه زیرین پی ببری و همینطور تا شاید شبه بی نهایت، یعنی لایقف، نه این که واقعا و حقیقتا بی نهایت باشه لایه های قرآن، ولی حسب توان مفسر درک مفسر لایه های زیرین هم درک میشه، حسب مقتضیات زمان و اصول و رشد انسان لایه های زیرتری زیرینتری رو کشف میکنیم. این منافات نداره با اینکه بگیم قرآن فهم پذیره و احیانا اگر حتی کسی بگوید که یعنی شما خواهد شبهه بکنید که خب اخباریون هم همینو میگن، میگن که آزو بوتونه کار ما نیست فهم قرآن. نه خیر، اخباریون اولا میگن اصلا نه از اونجهت که زو بوتونه، میگن همین زواهر قرآن نمیفهمید و معصوم باید بفهمیم، ما به استناد مثلا روایت تفسیری باید قرآن بفهمیم. در زوبوتون بودن میگیم نه خیر، انسان عادی حتما بطن اول و سطح اول رو میفهمه، بسیاری انسان های دیگه اصلا لایه های زیرین رو هم میتونن درک کنن، اشکالی نداره لایه ها زیرین زیرین رو از معصوم بپرسیم، از معصوم دریافت کنیم و قطعا به هر حدی و تا هر لایه‌ای که انسان عادی البته دانشمند با ذکاوت نخبه درک بکنه باز هم لایه‌هایی میماند که سهم معصومه، رزق معصوم اون لایه‌ها. این منافات نداره با حجیت ظواهر فهم پذیر بودن قرآن، بالاخره یه سطح لایه از قرآن رو میفهمیم، برای فهم عمیق‌تر اون نیازمند به معصومیم. در فهم صورت و ظاهر و حتی نصوص قرآن ما بی نیاز از کلام معصوم نیستیم، ولی ما عرض کردیم این بیان مرحوم علامه طباطبایی اگر به این ظاهر هم بشه که چنین نیست که بگیم ما در فهم قرآن به هیچ چیز جز قرآن نیاز نداریم، ما یه انسان عادی ها، این میتونه مخدوش باشه و هر حال ما بسیاری از آیات رو باید از لسان معصوم بشنفیم، از به مدد تعالیم معصومین بفهمیم. لحاظ است که این زوبوتون بودن اولا به معنی زوبوجوه بودن نیست که حیرت آور باشه و باعث حیرت سرگشتگی بشه در معنا و تعیون معنا رو زیر سوال ببره، و ثانیان اگر میگیم قرآن لایه لایه است، خب لایه های اول رو با همون حجت ظواهر میشه فهم کرد، بعضی که لایه ها و بوتون زیرین رو هم به نحوی به قواعد فهم الفاظ ارجاع میدن. مرحوم آخوند خراسانی در کفایی همچین نظری مطرح فرموده و با همین تعبیر در واضح بوتون موندن رو میگه که به قواعد لفظی فهم ظواهر باید ارجاع داد. مرحوم آقای معرفت هم به همین نظر رو داشت، حالا یا از مرماخون گرفته بود یا از دیگری، بعضی عرب های معاصر هم همینجور تفسیر میکنن زبوتون رو، که ما یک جلسه نقدی با اون بزرگوار داشتیم، من ناقد بودم، که ما 10 تا اشکال بر این دیدگاهشون نظریشون وارد کردیم و چاپ هم شد در کتاب نقد اون زمان و عیناً عین مناظره پیاده شد، چاپ شد و عقیل ایشون خب پاسخ نداد به این نقد هایی که ما کردیم. همه فهم همه بتون به قواعد ظاهر، فهم ظاهر نمیشه ارجاع بشه، یک در واقع ذائقه خاص، یک قوه خاصی میخواد، یک صلاحیت های انفسی خاص لازم داره. فهم ظواهر به صلاحیت های آفاقی بیشتر ارجاع میشه، اما صلاحیت های انفسی مفسر خیلی تعیین کنندن در فهم بتون و لایه های زیرین قرآن کریم.
اما طباطبایی همین دیدگاه دارن، بطن قرآن رو قابل دستیابی میدونن برای
بله، خب که انسان میتونه منتها همه لایه ها بتون رو انسان های عادی نمیتونه دست پیدا کنه. ایشون الان به نظرم میاد که 26 معنا برای زبوتون بودن رو نقل میکنه، اونجا تو ذهنم یه جایی هم یاد داشت کردم اینو.